ساعت 7 عصر است در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی از این جهان که هستید. خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز جمعه 21 شهریور ماه. من سمیرا قرعه‌ای هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله یک ساعته. در همین ابتدا اجازه بدید همراه بشیم با همکارم نوشین سید حسینی و مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم.
سپاسگزارم سمیرا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. آمار رسمی وزارت بهداشت میگوید که در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه بیش از 2300 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کشور شناسایی شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت شمار جان باختگان و بیمارانی که در وضعیت بحرانی قرار دارند را این گونه اعلام کرد.
در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3753 نفر هستند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 115 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 22913 نفر رسیدن.
آمارهای رسمی مرتبط با همه‌گیری بیماری کووید 19 همواره از سوی کارشناسان و حتی مقام‌های حکومتی مورد مناقشه بوده است. همکنون از 31 استان کشور 29 استان در وضعیت قرمز و هشدار شیوع ویروس کرونا قرار دارند. بر طبق آخرین آمار دانشگاه پزشکی جانز هاپکینز آمریکا، شمار مجموع جان باختگان بیماری کووید 19 در جهان اکنون به بیش از 910 هزار نفر رسیده است. کشورهای آمریکا، برزیل و هند به ترتیب پرتلفات ترین کشورها از حیث قربانیان ویروس کرونا بودند. ایران در جایگاه دهم این فهرست قرار دارد. تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه کشورهای جهان را به همبستگی برای مبارزه با ویروس کرونا فراخواند. آخرین آمار دانشگاه جانز هاپکینز در آمریکا شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا را بیش از 28 میلیون و 200 هزار مورد ذکر کرده است. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید حدود 70 هزار کودک خیابانی در کشور وجود دارد. به گزارش ایسنا، حبیب الله مسعودی فرید در عین حال افزود آمار دقیقی در مورد شمار کودکان کار که در کارگاه‌های غیر رسمی و پنهان کشور کار می‌کنند وجود ندارد. در همین باره علی اصغر عنابستانی سخنگوی فراکسیون آسیب‌های اجتماعی مجلس در رادیو دولتی ایران به آمارهای وزارت کار در سال 98 اشاره کرد.
آن چیزی که وزارت کار به عنوان پایش اعلام کرده حدود 340 هزار کودک پسر و حدود 74 هزار هم کودک دختر در حال کار گزارش کرده و حدود 89 هزار هم به دنبال کار، یعنی کودکی که در واقع ساختار تحصیلیش رها کرده به دنبال کاره. متاسفانه آمارها و ارقام خیلی آمار و ارقام دقیقی هم نیست، همه هم بر اساس پایش‌های غیر دقیق گفته میشه.
بنابر گزارش شهرداری تهران، بیشترین کارگاه‌های غیر رسمی و پنهان پایتخت که کودکان را به کار می‌گیرند در مناطق شوش، دروازه‌قار، امامزاده یحیی و حوالی بازار قرار دارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید گزارش‌ها از تلاش هکرهای ایرانی برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مضحک است. سعید خطیب‌زاده روز جمعه با بیان این مطلب افزود برای تهران اهمیتی ندارد که چه شخصی در کاخ سفید ریاست می‌کند. روز پنجشنبه تام برت معاون شرکت مایکروسافت در مطلبی در وبسایت این شرکت تصریح کرد گروه‌های خارجی تلاش‌های خود را برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تشدید کردند. این مقام شرکت مایکروسافت اظهار داشت هکرهای مورد حمایت حکومت ایران تلاش‌هایی برای حمله سایبری به حساب‌های کاری یا شخصی افرادی که مستقیم یا غیر مستقیم با انتخابات آمریکا ارتباط داشتند صورت دادند. و جشنواره بین‌المللی فیلم برلین و آکادمی فیلم اروپا خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شدند. در بیانیه‌ای که در این باره روز جمعه منتشر شد، آمده نسرین ستوده آخرین مسافر تاکسی در فیلم جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی در سال 2015 بود. در این فیلم نسرین ستوده پرحرارت و دلشاد از تعهد خود به زندانیان سیاسی میگوید و در جذب تماشاگر بسیار موفق است. در این بیانیه با اشاره به اعتصاب قضایی این نویسنده، وکیل و فعال حقوق بشر که اکنون یک ماه از آغاز آن میگذرد، از مقام‌های ایرانی میخواهند که بلادرنگ او را از زندان آزاد کنند.
خیلی متشکرم. همکارم نوشین سید حسینی بود با مشروح تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم که در مجله شامگاهی به چه عناوین خبری خواهیم پرداخت. ۱۱۵ نفر در 24 ساعت گذشته پیرو ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. نگاهی به آخرین تحولات در ایران و جهان. زنان افغان امیدها و هراسها، آنها درباره مذاکرات دولت و طالبان در دوحه قطر چه میگویند؟ حذف دختران از جلد کتاب ریاضی مقطع سوم ابتدایی، آغاز جنجالی که جمهوری اسلامی توجیهی برایش ندارد. و حملات تجسسی هکرها در آستانه انتخابات آمریکا به اوج رسید. امیدوارم تا پایان مجله شامگاهی امروز من و همکارانم در تحریری رادیو فردا رو همراهی کنید. بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز اعلام کرده، 115 نفر در 24 ساعت گذشته جان باختند. مباحثی نیز در رابطه با واکسن در ایران امروز مطرح شده. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور، بیشتر بشنویم و بدونیم از اون چه که در حال حاضر در ایران در حال رخ دادن هست در رابطه با شیوع ویروس کرونا.
سمیرا، در جلسه تحت عنوان بررسی مشکلات کارکنان وزارت بهداشت که از هنگام شیوع کرونا زیر فشار و گرفتاری های فزاینده ای بودند، کامل تقوی نژاد از معاونین وزارت بهداشت وعده داده که اوایل هفته آتی حداقل 3 ماه کارانه کادر درمان رو پرداخت کنند و اضافه کرده در تلاشند تا پرداخت کارانه در حد امکان به گفته او بروز بشه. اشاره میکنیم کارانه نوعی پرداخت مالی هست، تعریف شده جدا از حقوق. وی همچنین درآمد دانشگاه علوم پزشکی در دیماه سال گذشته رو حدود 1200 میلیارد تومان ذکر و مقایسه کرده با کل درآمدشون ظرف 3 ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت که گفته به 300 میلیارد تومان کاهش یافته. سمیرا، افزوده با موافقت رهبر جمهوری اسلامی مقرر شده 1 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت بشه که تاکنون فقط 30% از این منابع برای زمینه‌هایی که تأمین دارو، واکسن، وسایل حفاظت فردی، تجهیز بیمارستان‌ها، تجهیز مراکز بهداشتی، پاداش و ترمیم درآمد دانشگاه‌ها خونده تخصیص پیدا کرده. کامل تقوی نژاد به عنوان معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی وزیر بهداشت همچنین اظهار داشته تاکنون 5400 میلیارد تومان در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته. افزوده یک سال پیش عقب ماندگی مبلغ کارانه همکارانشان به عبارتی کادر درمان در استانها 22 تا 24 ماه معادل 2 سال بوده که امروز به کمتر از 10 ماه رسیده یا نزدیک به 1 سال. به گفته وی 2600 میلیارد تومان به این امر تخصیص داده میشه. سمیرا
بکتاش، اگر که فرصت داری نگاهی هم بیاندازیم به آمار شیوع کرونا در جهان و تحولاتی که در جهان در جریان هست.
آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 915 هزار تن نزدیک شده. سمیرا، آمار جهانی کل موارد شامل درگذشتگان، مبتلایان و البته بهبود یافتگان مجموعاً به 28 میلیون و 400 هزار رسیده که از آن میان مجموعاً بیش از 20 میلیون و 400 هزار تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 7 میلیون برآورد میشه که 99% این موارد خفیف و نزدیک 61 هزار مورد معادل 1% جدی یا بحرانی گزارش میشن. بالاترین موارد کرونا در جهان تاکنون به ترتیب در ایالات متحده، هند و برزیل شناسایی و ثبت شده. از این حیث کل موارد رسمی کرونا در کشور در ایران تاکنون که مورد شک و تردیدهای همین آمار همواره قرار داشته، اینک در رتبه 12 قرار داره، اما در قاره آسیا همچنان پس از هند 1,400,000,000 دومین کشور پر جمعیت زمین همچنان در رتبه دوم هست. یه اشاره‌ای هم داشته باشیم به تناسب آمار جهانی کرونا، آمار جهانی مرگ بر اثر ویروس کرونا تاکنون به تناسب جمعیت سیاره زمین که نزدیک 8 میلیارده اینک معادل شده با 117 تن در هر 1,000,000 تن، در حالی که آمار جهانی کل موارد کرونا تاکنون به تناسب جمعیت کره خاکی اینک معادل شده با 3,643 تن در هر 1,000,000 تن.
بله، خیلی ممنونم. همکارم بکتاش خمسپور بود، نگاهی داشت به تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و در جهان.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
به دنبال گزارش ها از افزایش مداخله روسیه، ایران و چین در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، شرکت مایکروسافت از تشدید حملات تجسسی هکرها از این سه کشور یعنی روسیه، ایران و چین خبر داده. همزمان خزانه‌داری آمریکا 4 نفر دیگر را در ارتباط با تلاش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به فهرست سیاه اضافه کرده، اما روسیه به شدت هر گونه اتهامی در این رابطه رو رد میکنه. جزئیات رو بشنوید از همکار رادیو فردا در کیف، آنا رایسکایا.
در هفته های اخیر گزارش های متعدد منتشر شد که بازیکنان خارجی به ویژه روسیه در تلاشند در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا مداخله کنند. پنجشنبه شرکت مایکروسافت اعلام کرد هکرهای از ایران، چین و روسیه بر حملات علیه افراد و نهادهای فعال در این انتخابات افزودند. به نوشته تامبرت، معاون مدیر کل مایکروسافت، گروه هکری مرتبط با سازمان اطلاعات نظامی روسیه که مسئول حمله هکری به ستاد انتخاباتی حزب دموکرات 4 سال پیش بود، امسال نیز کوشیده به کامپیوترهای نامزدها و کارمندان ستاد انتخاباتی و حتی کامپیوترهای مشاورانشان نفوذ کند. بر اساس این گزارش، هکرهای چینی نیز افراد نزدیک به ستاد انتخاباتی دو رقیب کنونی ریاست جمهوری در آمریکا را هدف قرار دادند و هکرهای مورد حمایت ایران تلاش های ناموفقی برای حملات سایبری به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ داشتند. در همین حال مقام های امنیتی سایبری آمریکا به CNN گفتند مایکروسافت توانسته فعالیت هکرها را رصد کند، اما شواهدی در دست نیست که مجموعه های مرتبط با سیستم انتخابات در آمریکا هدف قرار گرفته باشد. یک هفته پیش رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به روسیه، چین و ایران نسبت به عواقب جدی هر گونه مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد. یوری فیودروف، تحلیلگر سیاسی، میگوید روسیه معتقد است کار خلافی نکرده.
مسئولین روس مدعی‌اند در انتخابات کشورهای دیگر مداخله نمی‌کنند، بلکه رویکردشان محدود به اعمال نفوذ نرم و به کارگیری ابزار رایج تأثیر گذاشتن بر افکار عمومی است. کرملین علناً میگوید کارهایی که انجام میدهد تفاوتی با سیاست کاخ سفید ندارد. آمریکا از نیروهای غربگرا در کشورهای همسایه روسیه حمایت میکند و روسیه حامی احزاب چپگرا و راستگرا در کشورهای غربی است. پوتین معتقد است اعتراضهای گسترده علیه بازگشت وی به کرملین توسط هیلاری کلینتون تحریک شده بود. به همین دلیل وظیفه خود می‌دانست که اجازه ندهد او وارد کاخ سفید شود. اکنون تشدید اختلاف‌های داخلی در آمریکا و اختلاف‌ها بین آمریکا و متحدان اروپاییش مهمترین هدف مداخله‌جویی روسیه است. مشخصاً انتخابات آینده بهترین فرصت برای تشدید عملیات نفوذ در آمریکا
است. پنجشنبه و همزمان با انتشار بیانیه شرکت مایکروسافت درباره تشدید حملات سایبری روسیه، چین و ایران علیه نهادهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوریتی در آمریکا، خزانه‌داری این کشور اعلام کرد 4 فرد در ارتباط با تلاش‌های روسیه برای تحت تأثیر قرار دادن روند این انتخابات را به فهرست سیاه افزوده. آرتیوم لیفشیتس، آنتون اندریف و داریا اسلانوا که گفته می‌شود مرتبط با کارخانه ترول‌های روسیه هستند و همچنین آندری درکاچ، شهروند اوکراین و نماینده پارلمان این کشور که مطابق گزارش ها اطلاعات مخرب علیه جو بایدن برود جولیانی وکیل دونالد ترامپ ارائه داده بود مورد تحریم قرار گرفتند. در بیانیه خزانه‌داری آمریکا آمده که روسیه در چارچوب تلاش‌های گسترده برای تضعیف کشورها و نهادهای دموکراتیک می‌کوشد به نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا لطمه وارد کند. میخائیل کوزریف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است آمریکا قادر نیست مداخله خارجی را خنثا کند.
مقابله با غرب مستقیم نیست، بلکه بخشی از جنگ‌های ترکیبی است. میتوان روسیه را پیشتاز این جریان دانست. اما چین و ایران پا به پای روسیه رفتند و اغلب نیز در بکارگیری روش‌های غیر متعارف این جنگ از مسکو پیشی گرفتند. کشورهای غربی ابزارهای مقابله با حملات سایبری را در دست دارند، اما در مبارزه با کارزار تبلیغاتی مخالفانشان موفق نبودند. این کمپین ها به این دلیل کارآمد است که مسائل موجود را پررنگ می کنند و بر اختلاف های موجود می افزایند. با تحریم افراد و مشخص کردن حساب های دولتی در شبکه های اجتماعی نمی توان مانع این جنگ شد. واکنش کشورهای دموکراتیک به مخالفانشان خیلی کند و ضعیف است. دردسری که غرب امروزه دارد ناشی از کوتاه‌بینیشان در سالهای گذشته است.
زن مداخله روسیه در انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری آمریکا باعث تشدید تنش میان دو کشور و وضع تحریم‌های گسترده واشنگتن علیه مسکو شد. روسیه همواره اتهامات علیه خود را رد کرده. جمعه ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، تحریم‌های جدید آمریکا را غیرقانونی خواند و گفت روسیه هیچگاه در انتخابات آمریکا و یا کشورهای دیگر مداخله نکرده و نخواهد کرد. او افزود بارها پیشنهاد دادیم ابهامات از طریق مذاکره رفع شود، اما به گفته وی عدم پاسخ به این ابتکار حاکی است. هدف آمریکا و همپیمانانش صرفاً تحریک احساسات ضد روسی است. آن نرایسک، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حذف یا آنچه در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از آن با نام بازنگری یاد می‌کنند مسئله تازه‌ای نیست، اما در شرایط بازگشایی نیم بند مدارس تغییر ناگهانی ظاهر کتاب آموزشی دانش آموزان دبستانی و حذف تصاویر کارتونی دختران از آن موجی از انتقادها رو متوجه وزارت آموزش و پرورش کرده. وزارتخانه‌ای که با این پدیده چندان هم بیگانه نیست و پیشتر سابقه حذف سرگذشت پادشاهان از کتاب‌های تاریخ یا چند شعر از شاعرای معاصر رو در کارنامه‌اش داره. بیشتر بشنوید از محمد زرقامی.
سال تحصیلی 99-400 با آغاز بحث برانگیز زودهنگامش، بار دیگر با اقدام وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در حذف تصویر دختران از کتاب ریاضی سال سوم دبستان خبرساز شده است. در تصویر قدیمی این کتاب 2 دختر و 3 پسر در حال بازی با اشکالی هندسی در سایه درختی دیده می شدند که میوه هایش الفبای ریاضی بود. اما وزارت آموزش و پرورش دولت حسن روحانی در نسخه جدید این کتاب تصویر 2 دختر را حذف کرده و تنها 3 پسر کتاب قبلی را با اندکی جابجایی باقی گذاشته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی، هنرمندان و کنشگران به راحتی از کنار این ماجرا نگذشتند و به این تغییر فرمگرایانه و گلدرشت تاختند. حتی کارتونیست‌ها هم با استفاده از طرح اولیه به نقدهای ساختاری تری دست دادند. بزرگمهر حسین پور کاریکاتوریست با انتشار کاریکاتوری انتقادی پا را یک قدم فراتر گذاشت و جای آن سپسر را به مردان جوانی با تحریش داد، مردانی که هر کدام یکی دو بچه در بغل دارند که به ظاهر طعنه است به سیاست‌های ایدئولوژیک مورد نظر جمهوری اسلامی در فرزند آوری بیشتر. انتقادها تا آنجا بالا گرفت که الهام پاونژاد هنرپیشه سینما عکس دخترش را با هشتگ دخترم حذف نمیشوی منتشر کرد و از دیگر کاربران هم خواست که با همین هشتگ به او بپیوندند. وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی وقتی با حجم انبوهی از انتقادها روبرو شد با انتشار اطلاعیه‌ای این تصمیم را پیشنهادی برای خلوت شدن تصویر به دلیل شلوغی و تعداد مفاهیم ریاضی مطرح شده عنوان کرد. از مشاهده طراحی جدید کتاب هم میتوان فهمید که چند تایی از اشکال هندسی حذف شدند. هرچند آموزش و پرورش موضوع حذف دستوری دختران را رد میکند و میگوید در صفحه های دیگر کتاب تصاویر متعددی از دختران دانش آموز استفاده شده، اما در چینش دختران در همان کتاب مورد نظر هم تغییراتی رخ داده و مثلا در جایی دو دختر با پوشش چادر که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به عنوان پوشش کامل توصیف میشود اضافه شدند. الهام پاونژاد در پست خود پاسخ توجیهی مسئولان آموزش و پرورش را بی‌درایتی دانسته و نوشته است پرورش چیزی است که در نظام آموزشی ایران جایی ندارد. تحمینه میلانی، فیلمسازی که با ساخته‌ها و نگاه فمینیستیش به زنان شناخته می‌شود، هم با خطاب قرار دادن وزیر آموزش و پرورش به جدی نگرفتن سیاست‌های فرهنگی به گفته او عقب افتاده علیه زنان و دختران ایران زمین خورده گرفته و نوشته است یک فصل از دروس ریاضی مدارس آمریکا درباره خانم مریم میرزاخانی ریاضیدان برجسته ایران و جهان است. وای بر ما اگر این تصویر حقیقت داشته باشد. این ماجراها صدای طراح کتاب ریاضی سال سوم دبستان نسیم بهاری را هم درآورد تا از واقعیتی در پشت پرده انتشار این طرح جلد بگوید. او نوشت این طرح را چند سال پیش برای کتاب ریاضی سوم دبستان کشیده بودم. طرح اصلی هم کلی ممیزی داخل پرانتز سانسور خورد و اجازه ندادند یکی از دخترها بالای درخت باشد. در طرح اولیه جلد کتاب ریاضی سوم دبستان نیز مقام‌های وزارت آموزش و پرورش حتی جایی گفته بودند که انگار یکی از دخترهای روی جلد در حال رفتن به سمت یکی از پسرهاست که او را بغل کند. پس طرح را اصلاح کنید. در این میان معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی هم از تک و تا نیفتاد، حساسیت‌های منتقدان را به جا دانست، اما گفت جلد کتاب ریاضی و علوم سال تحصیلی جدید را باید در کنار هم دید. در طراحی جلد کتاب علوم تجربی از عکس سه دختر که سر در هم فرو بردند و تصاویری را با شوق به یکدیگر نشان می‌دهند استفاده شده است. با این وجود تغییرات گسترده در کتاب‌های آموزشی سال جدید تحصیلی برخی دانش آموزان را شگفت زده کرده است. دانش آموزی با تصویربرداری از کتاب درسیش گوشه ای از این تغییرات را در شبکه‌های اجتماعی چنین نشان داده است.
من امروز رفتم کتابامو گرفتم مدرسه، بعد اومدم دارم می‌بینم کتابامو که کلاً دارن سیاست ایران دارن کلاً تبلیغات می‌کنن که کلن از قاسم سلیمانی و خمینی و از همه اینو گذاشتن. کلن قرار ما اینا رو یاد بگیریم.
وقتی که همه نگاه ها معطوف ماجرای حذف تصاویر دختران از کتاب ریاضی سال سوم دبستان بود، گروهی از منتقدان اصولگرا هم برداشتن تصویر قرآن از تصاویر کتاب فارسی اول ابتدایی را در راستای اجرای سند آموزشی یونسکو 2030 که مورد انتقاد رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته مطرح کردند. آموزش و پرورش هم با رد این گفته ها اعلام کرد از آنجا که تصویر قرآن در طبقه زیر تلویزیون قرار گرفته بود، برای جلوگیری از توهین آن این تصویر برداشته شده است. اگرچه اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش درباره برگرداندن سه دختر به جلد کتاب ریاضی سال سوم دبستان حرفی نزده است، اما وعده داده در چاپ بعدی کتاب فارسی اول ابتدایی محل قرار گرفتن قرآن در کتابخانه طراحی و اضافه شود.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید در رابطه با حذف تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی مقطع سوم ابتدایی. اما شما شنوندگان رادیو فردا راجع به این مسئله چه فکر میکنید؟ با هم بشنویم.
چرا میاد هنرمندان و روانشناسانی رو برای تحلیل متون و کتاب‌های درسی انتخاب میکنه که این توانایی رو ندارن؟ وقتی که میخوان یک مطلب رو تحلیل محتوا کنن، مراقب کلیشه‌ها و قالب‌های جنسیتی که گاهن ناخودآگاه میاد بر عمل کرده ما تاثیر میذاره باشن.
در رابطه با حذف تصاویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان، من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که منو یاد زنده به گور کردن دختران قبل از ظهور اسلام میندازه. اینم یک روش زنده به گور کردنه، اما کور خوندین، ما اجازه نمیدیم.
خانه است، پای بست، ویران است، خواجه در پی نقش ایوان است. اگر گذری بکنیم بر این تغییراتی که در کتاب‌های درسی 40 سال گذشته داده شده، می‌بینیم که از علم و دانش فقط اسمی مونده و ما حالا نگران این هستیم که اون سه تا یا اون دوتا دخترک نقاشی از روی جلد کتاب پاک شدن یا نشدن. کاری به محتوای داخل کتاب‌خانه نداشتیم و برامون مهم نبوده که واقعا به خورد بچه‌های ما دارن چه خزعبلات و آشغال‌هایی رو میدن. حتی در کتب ریاضی چه شستشوی مغزی را انداختن، حالا کتب دینی و تاریخ و اینها بماند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مذاکرات دولت افغانستان و طالبان با نام گفتگوهای بین افغانی از فردا شنبه در دوحه قطر آغاز خواهد شد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کرده است که هیئتی امروز جمعه به ریاست عبدالله عبدالله برای آغاز این مذاکرات عازم قطر شده است. ساعتی پیش با آرزولا علمی، فعال مدنی در کابل صحبت کردم و از او پرسیدم که زنان به عنوان یکی از نخستین قربانیان دولت طالبان، زبانی که طالبان در افغانستان روی کار بود، چه انتظاراتی از این مذاکرات دارند و چه هراس هایی دارند؟ با هم بشنویم.
ما فقط به یک نکته مختصر اشاره میکنم. ببینین، امی جنگ افغانستان که تا به حال ادامه داشت و ادامه داره، جنگ تنها بین دو گروه نیست، جنگ طرف مقابل افغانستان و طالبان است، بلکه در این جنگ افغانستان کشورها، سازمانهای تروریستی و استخبارات دخیل هستند و همین رقم هم این پروسی سال پروسی است که ابعاد مختلف داره، ابعاد پیچیده مغلق داره. هرچند بسیار امیدواری ها وجود داره به این که این پروسی سال، این مذاکرات سال به منتج به نتایج شبه که بالاخره اما رضایت مردم افغانستان، رضایت حکومت جمهوری افغانستان به وجود بیاید. به خاطر از این که همون رقمی که در جنگ افغانستان کشورهای منطقه دخیل هستند، به این پروسه سال و مذاکرات سال افغانستان هم ما میبینیم که یک اجماعی به وجود آمده، اجماعی منطقوی و اجماعی به حساب کشورهایی که تا به حال افغانستان حمایت کردند و به این 19 سال ما به دستاوردهایی که نایل شدیم به حساب با حمایت از کشورها بوده و فعلا ما میبینیم که عملا وزیر خارجه امریکا در این مذاکرات اشتراک میکنه و همچنان اجماع منطقه‌ای ای یک نوع خوشبینی را نسبت به همین مذاکرات سال به وجود میاره، چون ما دستاوردهایی که ما تایی 19 سال به دست آوردیم دستاوردهای کمی نبوده. ما فعلا حضور زنان را در تمام عرصه ها بسیار زیاد خوب دیده میتونیم، در عرصه های سیاسی، در عرصه های فرهنگی، در تمام امروز ما میتونیم به تنبوب ملیون ها زن باسواد داریم و نسل جوانی را داریم که بعد از طالبان به دنیا آمدن، به حساب بعد از سقوط رژیم طالبان به دنیا آمدن. اینجاست که زنها نگرانیشان این است که ما خوب است که نگرانیاشون اشاره کنم. اونا نمیخوان که به عقب برگردن، اونا نمیخوان که زنا همین حقوقی که به دست آوردن، همین حقوق زنایی که امروز ما داریم در افغانستان و سایر موضوعاتی که به حساب فعلا به زنا توانمندی داده، زنا را حق عدیره دارن که برابر با مردا در ادارات دولتی کار کنن، ابراز نظر کنن، در آزادی بیان، در همه چیز امروز زنا حق مساوی دارن.
بله.
ایرا به هیچ وجه زنا نمیخواین از دست بدن.
خانم علمی، زنها در دوره‌ای که به هر حال طالبان روی کار بود در افغانستان قربانیان درجه یک، قربانیان نخست این حکومت بودند، آزار بسیاری دیدند.
بله.
نظر شما چه است در رابطه با این مذاکرات؟ فکر میکنید دولت چقدر باید در برابر طالبان کوتاه بیاد؟
ما موازی دولت هم میشنویم که دولت نمیخواد امین نظام سیاسی، نظام جمهوریت، نظام دموکراسی را ایران نمیخواد که قربانی بده. شاید بعض کوتاهی ها امکان داره که مثلا در بعض موضوعات کوتاه بیاین، ولی زنا تا به حال قبل از آغاز مذاکرات همو پیامشان به گروه مذاکره کننده ای بوده که زنا نمیخواین که دستاوردهای 18 ساله 19 ساله از بین بره. امیدوار هستیم که همو اعضای مذاکره کننده، هرچند حضور زنا اوقدر پررنگ نیست، ولی بازم بتانن که از مواضع زنا خوب دفاع کنن و از مواضعی که نمیخواییم ما این دستاوردها را از دست بدیم.
گفتگو با آرزولا علمی رو میشنیدید، فعال مدنی از کابل افغانستان، در رابطه با مذاکرات صلح افغانستان که از فردا در دوحه قطر آغاز خواهد شد. اما فستیوال جهانی فیلم در شهر تورنتو کانادا با عنوان جشنواره جشنواره ها شامگاه پنجشنبه 40مین دور از فعالیت سالانش رو آغاز کرده. جزئیات رو بشنوید از شهرام میریان.
در حالی که جشنواره جهانی فیلم در شهر ونیز ایتالیا کم کم به پایان خود نزدیک می شود، از شامگاه پنجشنبه این هفته فستیوال بین المللی دیگری در شهر تورنتوی کانادا شروع به کار کرده. جشنواره فیلم تورنتو هم مانند ونیز امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا فیلم‌های کمتری برای نمایش برگزیده. سال پیش این فستیوال معروف بیش از 300 فیلم انتخاب کرده بود، امسال اما تنها 50 فیلم. جشنواره تورنتو برخلاف دیگر رویدادهای معروف و معتبر سینمایی هیئت داورانی ندارد و به این ترتیب فاقد بخش رقابتی است. ولی با این حال فستیوال تورنتو چند سالی است به یکی از بزرگترین بازار فروش فیلم جلوه‌گر شده. این جشنواره هم به دلیل شیوع ویروس کرونا قرار بود امسال برگزار نشود، ولی دست‌اندرکارانش ناگهان تصمیم گرفتند که این رویداد سینمایی چون سالهای گذشته به کار خود تداوم بخشد. این فستیوال حتی استفاده از ماسک به هنگام تماشای فیلم را هم الزامی نکرده. به جشنواره تورنتو امسال تنها 50 فیلم از 32 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته که در فهرست آن دو فیلم از دو کارگردان زن از سینمای ایران دیده می شود. منیژه حکمت یکی از آن دوست که فیلم تازه‌اش با نام بند در بند چند بار در این جشنواره 10 روزه به تماشا گذاشته می شود. داستان این فیلم از یک گروه موسیقی در جنوب ایران میگوید که سوار بر اتوبوس به سوی تهران در حرکتند و ناگهان در راه گرفتار سیلابی عظیم میشوند.
به نظرم تو خواب عمیق یکی گیران آب گرفت. به نظرم ما تو خواب اون و اگه بیدار بشه هوا میرن پایین. به نظرم حالا با قایق میره تهران. ما همیشه شتاب به تهران رسیدن داریم. که اولین سرگرمی زندگی من، بعدش لابد برلین، پاریس، لس آنجلس. انگاری سرزمین یه جوریه که هر چی بیشتر ازش دور شدن خودش یه دستاورد محسوب میشه.
علاوه بر فیلم بند در بند، منیژه حکمت فیلم هایی چون زندان زنان، سه زن و جاده قدیم را نیز در کارنامه دارد. دیگر فیلم ایرانی که به جشنواره تورنتو راه یافته خط فرضی نام دارد و ساخته فرنوش صمدی است. این فیلم از آموزگاری میگوید که قرار است برای شرکت در یک مراسم عروسی به شمال ایران برود، ولی همسرش مانع این سفر می شود و زن سپس تصمیمی می گیرد که پیامدهای دردناکی را به دنبال دارد.
حال روحیه اون خراب بود. شما نباید راستش رو به من میگفتی؟
حق با حامده.
حرفی هم داشته باشم تو دادگاه میزنم.
دختر من اصلا حالش خوب نیست. دختر من تو شوکن.
دیگه دروغ اون واسه چی آقا جون؟
همین که همه چی همون پنهون کردید شما هم شریک شد.
جشنواره جهانی فیلم در شهر تورنتوی کانادا که شامگاه پنجشنبه 45مین دور از فعالیت سالانه‌اش را آغاز کرده تا 10 روز دیگر درهایش به روی دوستداران سینما باز است. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
کم کم به پایان مجله شامگاهی امروز جمعه 21 شهریور ماه میرسیم. ممنونم که در این مجله من و همکارانم رو همراهی کردید. پیش از این که من با شما خدافظی کنم، از شما اجازه میخوام تا شنونده مجله کارنامه باشید. کاری از همکارم روزبه بولهری، روزبه 449مین شماره رو برای شما به مدت 25 دقیقه آماده کرده.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بولهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به رأی دیوان محاسبات برای لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه اختصاص دارد، اقدامی که هزاران کارگر این شرکت از مدت‌ها پیش در انتظارش بودند و بر تحقق آن پافشاری می‌کردند، آن هم به رغم مقاومت دولت حسن روحانی. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. حمید هداوند، جانشین رئیس پلیس تهران، بدون اعلام تعداد سالانه تجمع‌های صنفی در پایتخت ایران گفت در 5 ماه نخست سال جاری میزان این تجمع‌ها نسبت به مدت مشابه سال 98 27% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام نیروی انتظامی همچنین عنوان کرد که فراخوان‌های تجمع صنفی در تهران 19% کاهش یافته است. پیش از این معاون امنیتی وزارت کشور در گزارشی درباره فراخوان تجمع‌ها در کل ایران گفته بود در 5 ماه نخست امسال بیش از 1700 مورد فراخوان تجمع صنفی داده شد که نسبت به مدت مشابه سال 98 رشد 227% داشته است. اعتصاب و تجمع 350 کارگر شرکت پارس سویچ زنجان در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات پس از 3 روز و در پی دستیابی به بخشی از مطالباتشان پایان یافت. بر اساس گزارش ها قرار شد 80% پاداش افزایش تولید پرداخت شود و برای مبلغ پاداش افزایش تولید نیز بیمه واریز شود. علاوه بر این با نیروهای شرکتی نیز در هر ماه و به ترتیب اولویت سابقه قرارداد مستقیم کار امضا خواهد شد. شماری از کارگران اداره آب و فاضلاب آبادان آبفا در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان در مقابل ساختمان این اداره تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 250 کارگر در اداره آبفای آبادان مشغول کارند که 200 تن از آنان کارگر پیمانکاری و سایرین کارگر رسمی هستند و هر گروه مطالبات مزدی متفاوتی دارد. در این ارتباط دستمزد کارگران پیمانکاری از ابتدای سال جاری پرداخت نشده است و آنها در این فاصله فقط مبالغی را به صورت علل حساب دریافت کرده اند. به نوشته ایلنا، کارگران رسمی نیز 2 تا 3 ماه معوقات مزدی طلب کارند. در همین حال چند ماه حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده که این موضوع مشکلات زیادی را هم برای کارگران و هم برای خانواده هایشان در ارتباط با دریافت خدمات درمانی ایجاد کرده است. یک منبع در آبفای آبادان در مورد این مسائل به ایلنا گفت کمبود منابع مالی علت به تأخیر افتادن دستمزد کارگران است. کارگران شهرداری کوتبدالله در استان خوزستان به مدت چند روز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب کردند. بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های کارگری و صنفی، کارگران شهرداری کوتبدالله در این اعتصاب از جمع‌آوری زباله‌ها خودداری کردند. کارگران شهرداری لالی در استان خوزستان هم در اعتراض به پرداخت نشدن یک سال دستمزد خود تجمع کردند. یکی از کارگران در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد گفته است:
12 ماه حقوق نگرفتن و بچه‌شون الان واقعا در یک شرایط سخت قرار گرفتن. به گدایی افتاده، به دزدی افتاده.
همچنین جمعی از کارگران خدمات و فضای سبز شهرداری سوسنگرد در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان دشت آزادگان تجمع کردند. همچنین به گزارش سایت عصر جنوب، کارگران شهرداری ماهشهر در اعتراض به پرداخت نشدن مزایای مزدی در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. آنها خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و مزایای تصویب شده از سوی اداره کار شدند. این در شرایطی است که شهرداری بندر ماهشهر اعلام کرده که به دلیل کمبود منابع اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با مشکل مواجه شده است. در همین حال گزارش‌های دیگری حاکی از آن است که 3 ماه دستمزد کارگران شهرداری بناب در استان آذربایجان شرقی پرداخت نشده است. کارگران کشتارگاه ماکیان لذیذ در شوش در مقابل فرمانداری شهرستان تجمع کردند. دلیل این تجمع پرداخت نشدن دستمزد کارگران از سوی کارفرما بود. کارگران شرکت خارزمی پتروشیمی بندر امام در تجمعی به تصمیم هلدینگ خلیج فارس برای انتقالشان به شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر اعتراض کردند. تجمع کنندگان خواستار لغو این تصمیم شدند و گفتند که پیش از این اعلام شده بود که انتقال کارگران باید با رضایت خود آنها انجام شود. در این ارتباط در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، شماری از کارگران مرد و زن صحبت کرده‌اند که با هم می‌شنویم.
مسئولین انتظار داریم که یه هفته پی دیگه تو ماشر درست نکنن.
هر کدومون 15 16 سال سابقه داریم. چرا باید بندر امام ما رو نخواد بده به عملیات؟ عملیات هم میگه ما پس حقوقاتون بر نمیام.
بندر امام میخواد وارد بورس بشه، داره نیروهاش کم میکنه که کم بتونه راحت‌تر جمع کنه برای خودشون.
ماها رو دارن نابود میکنن.
میخوان بدون هماهنگی ما میخوان انتقالمون بدن به شرکت عملیات غیر صنعتی. عملیات غیر صنعتی یه شرکتی ورشکسته.
بندر امام ما رو خارج بکنه، یعنی از سیستم بندر امام خارج میشیم با قرارداد جدید، اون قرارداد با پیمانکار. سابقه ما دیگه صفر میشه، یعنی از اول ما باید شروع بکنیم.
پاک بود اینجا، ولی الان کیس هم سفید شده، کمرم خم شده، واقعا شکسته شدم. درست نیست تو این موقعیت منو بخوان به یه شرکت دیگه مول کنن تا که تازه بگن بسم الله.
ما اصلا زیر نظر عملیات نمیاریم. کسی هست بره خصوصی از بخش دولتی بخواد بره خصوصی؟ آیا هست کسی این کارو میکنه؟ آدم عاقلی کار میکنه؟
به هر حال یه حقی حقوقی هم کارگر باید داشته باشه. هیچ وقت حق حقوق کامل به ما نمیدن. چرا؟
آیا قشر مستضعف واقعا باید اینقدر هر روز ذلیل و خوار باشن که حتی نتونن یه حقوق خونه‌شون ببرن که جوابگو بچه‌هاشون باشن؟
تا زمانی هم که مشکلمون حل نشه نمیدن.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از تلاش برای تصحیح طرح طبقه بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی در اسرع وقت خبر داد. مجید صدری با اشاره به 2 جلسه خود با نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی گفت تصمیم بر این شد که ظرف 1 ماه آینده بر اساس قانون کار اصلاح طبقه بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی به صورت کامل اجرا و نهایی شود. سخنان این مقام دولتی پس از تجمع کارگزاران مخابرات روستایی در مقابل مجلس ابراز شد. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در ارتباط با رأی این دیوان مبنی بر لزوم خلعیت از مالک نیشکر هفت‌تپه گفت گزارش دیوان بر مبنای تخلفات انجام شده در واگذاری شرکت و پس از واگذاری تنظیم شده و رأی بر همین مبنا صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید بیت افری درباره تخلفات امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت که او در جهت رفع تعهدات ارزی اقدام نکرد و بدهیش به سازمان گسترش و نوسازی را نیز نپرداخت. اما بر اساس گفته های این مقام دیوان محاسبات کشور، امید اسدبیگی تخلفات دیگری هم داشته است، یعنی پایبند نبودن به قرارداد واگذاری، پایین آوردن سطح تولید و سوق دادن شرکت به اهداف خارج از اهداف تعیین شده. او اشاره کرد که اگر خریدار به تعهداتش عمل نکند، سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی امر باید واگذاری را فسخ کند و شرکت را به دولت بازگرداند. بر اساس این گزارش، رأی دیوان محاسبات کشور به اطلاع وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی رسیده است و آنها باید مراحل قانونی خلعیت را انجام دهند. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، با اشاره به اینکه این رأی هنوز اجرا نشده است، می‌افزاید:
معلوم نیستش که بالاخره نتیجه چی بشه، ولی این چیزی که اینا تصدیق کردن که بیشتر همون دار دسته مربوط به همون طیف رئیس ایناست، بیشتر از این نظر هستش که خب یه بخشیش اختلاف و کشاکشی هستش که بین جناح‌های مختلف قدرت بر سر چنگ اندازی بر ثروت‌های ملی وجود داره و واحد‌های تولیدی. و می‌دونید که نیشگر هفت تپه فقط یک کارخونه ساده نیست، موضوع 24 هکتار زمین مرغوبم در میان هست که این آسمون نمی‌تونه ازش بگذره. بنابراین قصد واگذاری به دولت هم واقعا ندارن اونا، نه روحانی می‌خواد اونو به اصطلاح پس بگیره، دولت روحانی پس بگیره، نه اینکه اونها قصد دارن واقعا اینو به دولت برگردونن، اون کسانی که مخالف این هستن، بلکه که دعوا سر چنگ انداختن در اونه به نظر من و موزه هر دوتای اونا موزه‌های ضد کارگری هست، یعنی فرق نمی‌کنه با کارگرا کدوم که از اینا بگیرن. در این حال که اینا تا این حد میان میپذیرن و کار به اینجا میکشه، نشانه همون اعتصاب و اعتراضات و مقاومت خود کارگرا هست و ضمناً خلافای خیلی زیادی که در جریان این واگذاری رخ داده. به همین جهت من فکر میکنم که بیشتر کارگرا باید متوجه باشن که این حرفا رو وقتی که میشنون باید دقت بکنن که تا بخواد اجرا بشه زمان میبره و زمان غیر از زمان هم نیاز به این داره که کارگرا خودشون رو آماده بکنن برای اینکه بتونن اینو پیش ببرن. کار آسونی نیست در واقع با گذاری به دولت. بعدم باید توجه کرد که بازگشت به دولت هم به خودی خود گرچه یک امتیاز کوچکی محسوب میشه نسبت به کارفرمای خصوصی، ولی چیز نیست، امتیاز خیلی ویژه‌ای نیست، برای اینکه دولت ممکنه که بخواد بیاد همون رویه رو از نظر پرداخت دستمزد و قرارداد همون رویه کارفرما رو در پیش بگیره. بلکه این هست که اگر دولتی هم میخواد بشه همونطور خود کارگرا خواستن، باید حتما زیر نظارت همون شورای کارگری و خود کارگرا باشه که بتونه حقوق صنفی کارگرا رو هم در این حال که چیزشون رو کارخونه رو تضمین میکنه، بقای کارخونه رو تضمین میکنه و جلوگیری میکنه از غارت کارخونه، ولی خب بتونه حقوق صنفی کارگرا رو هم تضمین بکنه. نظر من این مسئله قضیه که راه افتاده سر این جنجالی که اینا راه انداختن و درگیری هست بیشتر الان در این چارچوب است.
پیش از آن دیوان محاسبات کشور با اشاره به نتیجه تحقیق و تفحص این نهاد گفته بود که قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی به دلیل تخلفات و انحرافات انجام شده باید لغو شود. دیوان محاسبات از جمله به ابهام در قیمت گذاری، اهلیت نداشتن مدیریتی خریداران، پرداخت نشدن تعهدهای پرداخت اقساط قرارداد و بدهی 100 میلیارد تومانی و نیز استفاده از منابع مالی شرکت در خارج از اهداف صنعت نیشکر اشاره کرد. شرکت نیشکر هفت تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. از همان زمان تردیدهایی درباره اهلیت خریداران مطرح شد. سپس هزاران کارگر نیشکر هفت تپه در پی تعویق‌های پیاپی پرداخت دستمزدها و مزایایشان از سوی مالک خصوصی شرکت تبدیل به جدی‌ترین مخالفان مالکیت خصوصی واحد شدند. در این ارتباط شعار لغو مالکیت خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه به خواسته اصلی هزاران کارگر تبدیل شد. با این همه دولت حسن روحانی از واگذاری این شرکت به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی حمایت کرده است. از صادق کارگر درباره این موضوع میپرسم. این فعال سندیکایی با اشاره به اینکه خصوصی سازی خط قرمز دولت است میگوید:
دولت معلومه که حاضر نیست این خصوصی رو لغو کنه و اینا رو برگردونه، سیاست دولته. که خب دلیلش هم این هستش که خیلی از این کسایی که این کارخونه رو تصاحب کردن از همین وابستگان به قدرت هستن و یعنی بین خودشون در واقع شکلهایی تقسیم کردن. حالا سر مثلا نوه تقسیم میشد سهمشون با هم دیگه اختلاف دارن، ولی یه مسئله که باید کارگرها در نظر بگیرن به نظر من این مبارزه با خصوصی‌سازی مبارزه کوتاه مدت نیست، باید دراز مدت بهش نگاه بکنن و براش نیرو تدارک ببینن و سعی بکنن که با نیروی بیشتری با این مقابله بکنن. حالا میتونن از این فرصت هم استفاده بکنن برای اینکه یه سری امتیازات رو بگیرن در جریان این مبارزه و گرفتنی هم از یه سری امتیازات با اعتراضات و اعتصابات. ولی اگر بخوایم مثلا این مسئله واگذاری‌ها رو لغو بکنن، احتیاج به یک حرکت سراسری وسیع و پردوام داره. خب یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که الان شرط و شروطی باید گذاشته بشه کارگرها طور کلی، حالا چه در واحدهای دولتی چه خصوصی. الان قانون کاری وجود نداره، قانون کار به طور کلی به اصطلاح اون چیزی که به نام قانون کار بود از بین رفته، اون مواد مثبتش رو از بین بردن و کارگرها در واقع هیچ گونه حمایت قانونی برخوردار نیستن، حق تشکل ندارن. باید سعی بکنن اینا رو به دست بیارن، یعنی قانون کار تغییر بکنه مناسب با اون مقابل نامه‌های سازمان بدون ردی کار و منشور حقوق بشر و منشور حقوق سندیکایی، که اینا بتونن قانون کار رو در همه جا پیاده بکنن. که مثلا این مهمترین مسئله است به نظر من، حتی این خود به دست آوردن یک قانون کار و اجرا کردن اون حتی از مسئله خصوصی‌سازی هم برای کارگرها اهمیت بیشتری داره. مخالفت اصلی کارگران از اونجا با خصوصی‌سازی شروع شد به نظر من. حالا در ایران هم نه، در سایر کشورهای دنیا هم همینطوره. هر چی که خصوصی میشه، چون این حقوق رو از بین میبرن، یعنی حقوق کارگر شروع میکنن از بین بردن، تعدیل نیرو، به اصطلاح افزایش به اصطلاح فشار کار و زدن از امتیازات و محدود کردن اون مسئول رفاهی و غیره. به همین دلیل این خیلی اهمیت داره که کارگرها سعی بکنن که حقوق کار رو احیا بکنن و بتونن به حقوق کار برسن، دست پیدا بکنن. وقت از اون طریق هست که میتونن مبارزه بکنن و مبارزشون هم پیش برن.
در این حال آخرین ضربه به مالکیت خصوصی در نیشکر هفت‌تپه افشای سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی بود که همراه با 9 تن دیگر در حال محاکمه هستند. هرچند که امید اسدبگی به شرط پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران آزاد است و این در شرایطی است که هنوز 2 ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده است. از همین رو کارگران در جریان اعتصاب اخیر خود خواستار بازداشت فوری او شدند. در این حال شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها واحدی نیست که پس از خصوصی سازی با مشکلات فراوان مواجه شده است. در این مورد میتوان به کارخانه های هپکو و آذراب در عراق، پلی اکریل اصفهان و ماشین سازی تبریز اشاره کرد. در مورد ماشین سازی تبریز هم آخرین خبر به سخنان احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس از تبریز اختصاص دارد که به خبرگزاری فارس گفته قربان علی فرخزاد از مالکیت این کارخانه خلع و به اتهام اخلال در نظام ارضی راهی زندان شده است. شما را به شنیدن بخش دوم اخبار دعوت می‌کنم. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت سال هاست که کارگران مناطق آزاد نه تنها از قانون کار بلکه از حداقل‌ها نیز محرومند. به نوشته مهر در جلسه بهمن سال گذشته شورای عالی کار مصوب شد تا کارگروهی سه جانبه با حضور مسئول مناطق آزاد از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود تا مسائل و مشکلات کارگران مناطق آزاد را شناسایی و بررسی کند. اما به تأکید این خبرگزاری تاکنون خبری از تشکیل این کارگروه و یا برگزاری جلساتی در این مورد انتشار نیافته است. بر اساس این گزارش تبعیض‌ها برای کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران سرزمین اصلی تبدیل به محلی برای انتقاد و دغدغه نمایندگان کارگری شده است. این تبعیض‌ها کدامند؟ خارج بودن از شمول قانون کار، نقض سه‌جانبه‌گرایی، بهره‌مندی کمتر از مرخصی استحقاقی و نبود تشکل‌های کارگری. به نوشته مهر، در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نظارتی بر فعالیت شرکت‌ها وجود ندارد و به این دلیل بسیاری از کارفرمایان به پرداخت حداقل دستمزد بسنده می‌کنند. این در شرایطی است که کارگران شاغل در مناطق آزاد باید حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت کنند و غیر از این تخلف است. روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره به اینکه آمار رسمی حاکی از کاهش تورم سالانه و ماهانه است نوشت این موضوع در سطح جامعه احساس نمی شود و در سالهای اخیر تضعیف قدرت خرید خانوارها شدت گرفته و مشاهدات میدانی نشان می دهد خانوارها نسبت به گذشته ای نه چندان دور مواد غذایی کمتری خریداری می کنند. این روزنامه افزود که آخرین آمار مربوط به مصرف سرانه گوشت و مرغ در زمستان سال گذشته نشان می‌دهد که سرانه مصرف گوشت در خانوارها از حدود 7 کیلوگرم در سال 95 به حدود 5 کیلوگرم در سال 97 کاهش یافته است. البته اعتماد اشاره کرد که برخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی از حذف کم و بیش محصولات پروتئینی مانند گوشت و مرغ برای خانوارهای آسیب پذیر است و نوشت که گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که گوشت قرمز با بیش از 170 درصد افزایش قیمت از هر کیلوگرم 35 هزار تومان در فروردین 95 به 95 هزار تومان در اسفند 97 رسید. بر اساس این گزارش تخمین ها نشان می دهد هر وعده غذایی برای یک خانواده 4 نفره با فرض استفاده از مواد خوراکی ارزان بین 60 تا 70 هزار تومان تمام می شود. در این ارتباط غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا با اشاره به فاصله بسیار زیاد دستمزد کارگران با هزینه معیشت ماهانه از پیامدهای این وضعیت برای کارگران و خانواده‌هایشان می‌گوید.
از سفره خانواده کارگری هر روز کمتر میشه و متاسفانه شاهد ناهنجاری های اجتماعی از قبیل خودکشی، پایین آمدن سن خودفروشی دختران و کارتون خوابی، حاشیه نشینی در حواشی امروزه یه مستجری باز داره مقوله خارج از حیطه زندگی میشه، چادر نشینی در بعضی از شهرها مد شده که زمین خالی اجاره میکنن چادر میزنن. این معاملات اجتماعی به همین خاطر به وجود میاد، هرچقدر این سفره کمتر بشه، درآمد کمتر بشه، یه جایی نامسامانی اجتماعی سر در میارن.
سایت رویداد 24 در گزارشی درباره کشته شدن سه جوان کولبر ایرانی با تیراندازی ماموران هنگ مرزی جمهوری اسلامی در منطقه مرزی در استان آذربایجان غربی نوشت که نزدیکانشان میگویند نبود شغل و شرایط نامساعد مالی خانواده باعث شد که از نوجوانی همراه با سایر جوانان خانواده کولبری کنند. بر اساس این گزارش آنها برای آوردن کالا به سمت مرز عراق حرکت کرده بودند، اما ساعت 5 صبح در حالی که هنوز داخل خاک ایران بودند و 5 کیلومتر با مرز فاصله داشتند، ماموران مرزبانی به آنها شلیک کردند. با این همه یحیی حسین خانی فرمانده هنگ مرزی آذربایجان غربی گفته که این سه جوان اشرار و متجاوز مرزی بودند. این سخنان از سوی خانواده این سه جوان رد شده و گفتند که آنها فقط کولبر بودند و به خاطر چند هزار تومان پول کولبری می‌کردند، زیرا در منطقه کار نیست و کارخانه و زمین کشاورزی هم نیست. دایی سروش یکی از کشته شدگان به رویداد 24 گفت نمی‌دانیم باید چه کار کنیم، برای نان خوردن در شرایطی که کار نیست باید از چه کسی اجازه بگیریم. سخنان یکی از شنوندگان را در ارتباط با تیراندازی به سوی کولبران می‌شنویم.
آقا تو اینکه کول برای بیچاره رو با تیر میزنی میکشی، اگه مردی خودت بیا 10 کیلوشه بذار روی کولت از اون کوکمرا برو بالا، حالا 10 کیلو هم نه اصلا هیچی، پیاده ببین میتونی تو از اون کوکمرا بری بالا؟ ها مرد حسابی، تو این بیچاره رو که با تیر میزنی میکشی، اگر واقعا دلت برای مملکتت میسوزه که قاچاق میره و میاد، بعدم تازه وانگی کجا به عراق، عراقی که مال خود آخونده، برو اون بچه پاسدارا بچه آخونده رو بگیر که مملکتو واقعا دارن غارت میکنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.